أعوذ بالله على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب رسیدیم به باب سلطان تولا باشه حالا بحث رو بگم بعد رسیدیم به باب پنجم که تلبیس است باب و تلبیس رسیدیم به قسم النهایات که عبارت است از باب المعرفه باب الفنا باب البقا باب تحقیق باب تلبیس باب الوجود باب تجرید باب تفرید باب جمع باب توحید پنجمین باب تلبیس هست که خواجه عبدالله انصاری به آیه نهم سوره انعام شاهد آوردن و لبسنا للبسنا و للبسنا علیهم ما یلبسون البته آیه اینطوری است ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون یعنی اگر خداوند پیامبر رو هم از جنس فرشته قرار میداد بر او هم اون چه انسان ها میپوشن میپوشاندیم چون مشرکان اشکال داشتن به وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد اشکال گرفتن که اشکال در آیه 7 سوره فرقان آمده که عجیب این چه پیغمبریه این که مثل ما میخوره را میره زندگی میکنه چه پیغمبریست و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام یمشی فی الاسواق باید فرشته باشه پیغمبر خدا نه آدم حالا عکس این چیزی که الان روشنفکرها بعضیا میگن که پیغمبر باید بشر عادی باشه این از یارم دادن اونا از او بر خدای سبحان در آیه نام سوره انعام میفرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی من بشرم اما بشری که وحی بر من نازل می شود یعنی دو تا حیثیت دارم یعنی حیثیت بشری بوده حیثیت دریافت وحی و از قضا این نشانه این است که انسان از بقیه موجودات حیثیت وجودی کاملتری داره که هم از ماده تشکیل شده هم یه حیثیت تجردی دارد که می تواند از ملک هم جلوتر برود یه مقام جمع الجمعی داره حالا خدای سبحان در این آیه می‌فرماید به فرض هم پیامبران از جنس فرشتگان بودن باز ما لباس انسان بر آنها می‌پوشاندیم اینو خواجه عبدالله انصاری اومده ازش یک منظری تعریف کرده به نام منظر تلبی یعنی منزل پوشاندن از باب تفعیله پوشاندن چی؟ حالا ربطش به عرفان عملی چیه؟ ربطش اینه پوشاندن حقیقت پایدار دقت کنید این داره تعریفیست که از تلبیس خواجه عبدالله میگه پوشاندن حقیقت پایدار در چهره نشان ناماندگار یعنی حقیقت پایداری رو یه چهره ناماندگار و ناپایداری به آن نشان دادن فرض کنید حالا آیه اینو میشه دیگه میگه ذاتن ملکه ولی ما لباس بشریت به اون میپوشانیم چون ملک مجردی که قابل دیدن نیست صداش قابل شنیدن نیست که به درد هدایت شما نمیخوره ما باید اون رو یک لباس بشری یک لباس نامندگار
به این حقیقت پایدار بپوشانیم تا ببینیدش، تا حرفشو بشنوی. خب بعد ایراد میگردی که این که شد بشر مثل ما شد. پس ایراد نگیرید چرا پیغمبر خدا بشره، چون ملک هم باشد باید به شکل بشر در بیاد که با شما قابل استفاده باشه. حالا این در واقع ارتباطش با مباحث عرفانی و عرفان عملی چی هست؟ این ارتباطش اینه که میخواد به این مطلب اشاره کنه که یک سری حقایق پنهانی در این عالم هست، پوشیده شدن به یک لباسهای ظاهری. سالفی که در این منزل تلبیس قرار داره اون باطن رو میبینه. مثلا فرض بکنید فرشته بشود بشر، این که گاهی خود مثلا جبرئیل به شکل دهیه کلبی در می اومد، پیغمبر مثلا با، حالا اونجا هم چشم خیالی پیغمبر میدید، خیال مفصل، چون اون رو دیگران هم نمی دیدن. اما اگر به شکل محسوس در می اومد خب دیگران هم می دیدن. ولی پیغمبر خدا می دونست با این جبرئیله، اما دیگران نمی دونستن اگر می دیدن. حالا در این عالم یک سری حقایقی هست، ظاهرشو دارید میبینید، خیال میکنید اینه قصه. نه خیر، یه باطنی داره، یک حقیقت پنهانی دارد. اون حقیقت پنهان رو سالک میبینه. مثال به عبارت دیگر، حالا اینو بگم بعد مثال بزنم. یه شاهد و حاضری رو شما همه آدم ها میبینن که این شاهد و حاضر وجودش آریه است. وجود حقیقیش یه چیز دیگه است که نمیبینید اونو. این وجود حقیقی پوشیده شده است به این وجود آریه‌ای. سالک وقتی به منظر تلبیس میرسد دیگه اون حقایق رو در اون عالم بگید، در اون باطن میبینه. حالا مثال بزنم، مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ، مثلا جنگ بعد، جنگ احد، حالا یه مشت سنگریزه بلند میکنه به سمت دشمن پرت میکنه، دشمن شکست میخوره. در جنگ تبوک دارن این اتفاق افتاد، یه باد شنی پیغمبر یه مشن برداشت پخش کرد، یه باد شنی پیدا شد. و این ظاهرش چیه؟ این ظاهره اون لباسی که دارید میبینید، برای لباس مانع دیدن تنه. لباس آدم میبینه، تن دیگه نمیبینه. در اونجا همه مردم مؤمنین و کافرین شن دیدن. و اگه سوال میگردی که چرا اینا شکست خوردن؟ کفار شکست خوردن؟ باد شنی آمد. در حالی که باطن یه چیز دیگه است. این باد شنی یه لباسی است که بر تن اون حقیقت است. حقیقت ملائکه هم که درش شکست میدن. در واقع رسول به همین خاطر قرآن هم میزنند ما رمیته از رمیته ولیکن الله رما. در واقع این گفتن پیغمبر گفتن توریه ایز از وجود خدا داره. میگه بابا اینجا خداست که داره تیراندازی میکنه. حتی ما چطور این شن رو لباس بر تن ملائک گرفتیم، حتی ملائک هم لباسیست بر تن حق. ملائک هم ایشکارن، همونطور که شن ایشکارن، ملائک هم ایشکارن. نه شن کاریست، نه پیغمبر کاریست، نه ملائک کاریست. ما رمیتا از رمیتا، حالا بعضی نیست رمیتا تناقض نیست، بله رمیت پیغمبر، پیغمبر این شنا رو فرش کرد، تیر اندازی کرد، ظاهر این لباس ظاهره، اما باطنه ما رمیته لیکن الله رما توجده. این معنای این منزل تلبیسه. خب مثل سایر مباحث سه تا درجه داره، درجه اول تلبیس، درجه دوم تلبیس، درجه سوم تلبیس، درجه سوم از دوم بالاتره، دوم از اول بالاتره. خب فعلا روشن شد منزل تلبیس یعنی چی؟ یعنی سالک میفهمه این لباس هست نه تن. من الان مثلا فرض کنید یه دستکش هم دستم باشه، این ماژیک رو ببرم جا به جا کنم باش بنویسم، شما هیچ پیش موقع نمیگید دستکش های خوشبنا مطلب می نویشه. عجیبه، دستکش هایی نمی نویزه، دستکش می نویزه و شما دستکش رو می بینی، دست پوشیده شده است به دستکش. یه سالک این دست رو می بینه، دست حق رو می بینه. خب حالا درجه اول و عبارت رو یادداشت کنید. تلبیس الحق بالکون علی اهل تفرقه، تلبیس الحق بالکون علی اهل تفرقه. من این واژه رو بذارید معنا کنم بعد عبارت روشن میشه. تلبیس خب یعنی پوشاندن، یا به تعبیری پول میتونی تلبیس و مفعولی هم معنی پوشیده شده، یه پوشیده شدنه. حق حق یعنی حق تعالی. بالکون با باش ترابیته، به سبب کون. کون یعنی چی؟ کون در اصطلاح عرفان یعنی ممکنات، یعنی عالم ممکنات. پوشیده شد بر چی؟ الا اهل تفرقه. اهل تفرقه یعنی محجوبین از حق تعالی، اینه ای که همیشه دلشون همه جاز غیر از حق، نماز میخونن دلشون جای دیگه، نمیدونم روزه میگیرن دلشون جای دیگه. اینا رو قرآن عرفان تعبیر میکنه به اهل تفرقه تا اهل وحدت. اهل از کردم خدمتون شاگرد مرحوم مولانا رجب علی عیار که در تهران مغازه کبابی داشت، اهل سلوک بود و سمزم تو رو یه اهل جلوی بله. این وقتی خب میشناختن مردم به نام متدین و آدم سالکی میشناختن، به چند تا جوان رفتن مغازهش گفتن که اینو من از مستقیم از یک از شاگردان مرحوم مولانا رجب تبریز مولانا رجب خیاط شنیدم، این تو حرم امام رضا علیه السلام بودن، داشتم زیارت جامعه میخوندم، یه جایی نسبتا خلوتی بود، پشت سرم یه کسی پیرمردی بود حرف میزد با کسی، من متوجه نبودم در این حرف میزد، یه جمله ای گفت یکم با استفاده من شنیدم، این جمله رو فقط شنیدم، خیلی من رو تکون داد این جمله. اون جمله این بود که دل آدم نباید شروع باشه، سر آدم شروع باشه مهم نیست. خیلی من رو تکون داد. این چه جمله حکیمانه‌ایه. این جمله من هر کسی نیست. من برگشتم دیدم پیرمرد با یک کسی داره حرف میزنه، اینو این جمله رو خوب گفت، اما این جمله مال چی بود و چی بود و اینا نشنیدم. من زیارت نامه رو زیارت جامعه رو که داشتم ادامه میدادم مراقبم بودم که پیرمرد نره. یه وقت تا صحبتاشون تمام شد، من خب صحبتاشون تمام شد و دیدم منم زیارت نامه تمام شد، بعدش گفتم که ببخشید من این جمله رو شنیدم، برای استماع نکردم، سمع حاصل شد، این قصه چی بود؟ بعد برای من تعریف کردیم رو، بعدم عادت شد و دو رفتیم منزلشون، گهده های داشتیم باش از شاگردان آیده سخن مرحوم خیاط همین شخص. میگفت قصه مال همین مرحوم احمد چلوی یاره؟ آره. همین احمدش من خاطرم هست که گفت. گفت این چند تا جوان رفتن مغازش که سفارش کباب دادن. بعد دیدن این روی میز میره، آب میبره، غذا میبره، نمیدونم. قصه شروعه. و پیش خود چه گفته این یعنی آدم عارف و سالکیست، این از کسی سقل سر شروع باشه چطور ممکنه عارف باشه؟ به خودشون داشتن میگفتن. بعد که کباب و این احمد چلوی بود رو میمه اینا گذاشت، بهشون گفت که آدم سر شروع باشه مهم نیست، دلش نباید شروع باشه. تعجب کرد بلکه کجا متوجه شد. خب این آدم هایی که دلشون شروع به عارف عزیز داریم کنه به اهل تفرقه، دل تفرقه هست، وحدت نداره، از کسرت به وحدت نیست. حالا حرف درجه اولی که جناب حاجی عبدالله انصاری میگه اینه، میگه درآمدن حق به چهره ممکنات برای اهل تفرقه. یعنی چی؟ یعنی اهل تفرقه پدیده‌ها رو که میبینن، خیلی آدم های دقیقی باشن وابسته میکنن پدیده‌ها رو به اسبابش. توجه داری؟ به مکان، به زمان، به اسباب مختلف. آقا چرا مثلا این دماسنج جیبه جیبش حرکت کرد؟ میگن به خاطر حرارت آب است و انبساط جداره دیوار است و همه عوامل خلاصه ظاهری رو میبینن. آقا تو چطور به این نتیجه رسیدی که عالم حادثه؟ یه خب صغرا کبرا چیدم. العالم متغیرون و کل متغیرون حادث و العالم حادث، یعنی معرفت ها رو به مقدمات نسبت. فرض کنم خدمتتون چرا این بنده خدا مشکل رو پیدا کرد؟ فلانی جنایت کرد، آسیب رسوند، جرش نمیدونم. چرا ثواب گیرش اومد؟ اطاعت خدا کرد. چرا عقاب گیرش اومد؟ عصیان خدا کرد. یعنی همش این علل و عوامل ظاهری رو میبینه. اهل تفرقه خیال میکنه گناه باعث عذابه، طاعت باعث ثوابه، در حالی که علت اصلی خوشنودی خداست، خشم خداست. اینا باعث سعادت و شقاوته. اونا امور ظاهری هست. خداوند حق، خشم حق، خوشنودی حق یا به تعبیر رضا و غضب حق پوشیده شده است به این عمل. شما عمل رو میبینید بگید اطاعت کرد ثواب گیره، شما خوشنودی خدا ثواب داد، شما عمل رو میبینید. گناه رو میبینید بگید که عقاب آورد، غضب خدا عقاب آورده. اینا ظواهر هست. به زمان بادشنیه، ظاهر بادشنیه هست دیگه، باطن ملائکه هست. باطن اصلی خود خداست، نه ملائکه هم نیستن. من یادم تو عملیات رمضان سال 61 بود، خب خیلی تیرما بود، هوا بسیار گرم بود، شاید تو خوزستان دمای بالای 55-6 درجه بود. ما عملیات انجام دادیم، شب هم بود. خب عملیات خاکی زعبه رو گرفت که پایش دوم و خاکی سوم زمینگیر شدیم، تیرباشی نزداش ما حرکت کنیم و تیربای دوشیکا که باش هوا رو میزدن بچه ها رو میزدن. تو هوا روشن شد و دیگه همونجا ما هم نماز صبح رو دراز کشیده خوندیم و بعد دیگه بچه ها رو با آرپیجی اون تیرباشی رو زد و دیگه رفتیم جلوتر و خلاصه تو محاصره و اینا افتادیم و قصه مفصله. بعد یه جایی بچه اختلاف داشتن جلو بریم بریم بیسیم ما قد شد یه دی برگشتن ما یه 35 نفری گفتیم من ما بریم جلو. بعد اون خلاصه محاصره شدیم با تانکا، تانکا به ما حمله کردن، ما کدن یه RPG داشتیم و یه گلوله، یه 7-8 تا تانک به ما حمله کردن، تیرباری هم داشتیم، تیرباری جسه بود، یه رگبار تیرباری ما زد این تانکا رو فرار کرد. بعد طولی نکشید شاید مثلا 100 تا تانک حمله کردن به ما، یعنی به ازای هر نفری 3 تا تانک حمله کرد. و اونا افتر دنبال اون دیگه گفتیم این تو به میلیان و تو به میلیان نیست، دوباره به در بیم در رفتیم دویدیم و رک بار میزدن با تانک افتادن دنبال. حالا در رفتیم دیگه در رفتیم با طرفی به یه سنگر تانکی بود، سنگر اصلا میدن یومانند سخفم نداریم، و رفتیم تو اون سنگر افتادیم، بچه ها تو افتادن همه خوابشون گرفت، خیلی خسته بودن خیلی. یه طولش ندم، قصه خیلی مفصله، یه 48 ساعت این ما قصهش اتفاقات 48 ساعت. بعد خلاصه اینجا که یه خسته افتادن بچه ها خیلی هم بچه ها بیدن، یکی بچه ها دعای امام زمان بخونیم اینجا توسل کنیم به حضرت دعا کنیم. و بعد اومد یه خدا گفت خدای همونطوری که در جنگ تبوک بادشنی فرستادی ما اینجا الان به این بادشنی نیازم در نمیم دیگه. خب قصهش باز از که مفصل من وقت شما نگیرم و دیگه منم خوابیدم، همه من خواب رفت. یه دفعه خواب برن شدیم دیگه بادشنی آمده دقیق به طرف این عراقی ها، ما بلند شدیم از اون فرصه استفاده کنیم، فرصه از اون محاصره در رفت. حالا بعدش هم محاصره دیگه شد. این بادشنی ظاهرشه، باطنش ملائکه است. عارف میده باطنش ملائکه هم نیست، خود خداست. تو داری خیال دستکش رو میبینی میگه دستکش مینویسد، دستکش نمیده دست نمینویسد، این حقیقت روح نویسنده است، او کاتبه نه دست. اینجا از که با روح کس بدن جدا شدیم کاری ازش بردیم. این در واقع تلبیس اول، تلبیس الحق بالکون علا اهل تخلق، این در جب. این خیلی مهمه، آدم حال سبب الاسباب ببینه، اینقدر امور رو به این زواهر نسبت نده. آدم اگه این نگاه رو داشته باشه به این دریجه برسه دیگه، مثلا میگه من بودم این کار کردم، من بودم فلان، من بودم، منی نیست، منی هم نیست، همه چی خدا میبینه دیگه. بله طبیعی از وسایل استفاده پیغمبرم برای مشن هر کرد دیگه به طرف مشرکی، این وسیله است. اما دیگه میگه نمیگه اول خدا بعد شما، اول خدا بعد شما، یعنی اول خدا آخر خدا، یه ظاهره. حالا لازم نیست شما به اون طرف بگیش آقا تو ظاهری تو کاری نیست بکنه، نه واقع وجودیت بلکه اینو درک میکنه که هیچ سببیتی نیست جز حق تعالی، چون وجودی جز حق تعالی نیست. این اول. دومین درجه تلبیس اهل الغیره، تلبیس اهل الغیره علل اوقات به اخفائها. اهل غیرت، غیرت خودش مقام عرفانی، اهل غیرت یعنی همون سالکی که مثلا ما تو عرف هم دیگه طرف آدم با غیرتیست. حالا بعد غیرت ناموسی دارم، به خانواده خودش اگر تعرضی بشه سختشه، مقابله میکنه، بعضی ها غیرت ملی دارن، اگر بفهمن مزید تعرضی به ناموس دیگری هم شده تو کشورش، دیگه همچه تحمل کن. بعضی ها غیرت خانوادگی دارن، بعضی ها غیرت ملی دارن، بعضی ها غیرت دینی دارن. من همیشه به طلبا میگم غیرت دینی داشته باشید. کسی شبهه علیه دین مطرح میکنه بی تفاوت نباشی. این معناش نیست که آدم فوش بده، درگیر بشه، دعوا درست کنه. نه، با منطق و اخلاق جواب بده، دفاع کنه. اگه کسی شما رو متهم به یک خطایی کرد، دفاع نمیکنید از خودتون؟ شب راحت میخوابی؟ چطور اگر به دین خدا ایرادی وارد کردن شب راحت میخوابی؟ بی غیرت دینی آدم نباشه، اصلا کسی طلبه باشه دیگه بدتر. بگه من دیندارم و غیرت دینی ندارم. غیرت دینی البته عرض کردم با اخلاق، با منطق. نه اینجا آدم بگه من غیرت دینی، آخه برای مثلا چون غیرت دینی دارم ای باید بذارم مثلا هر چیزی که توی منکری دیدن مثلا باید درگیر بشن. نه، غیرت دینی داشتن همیشه با یه وقتا بلبد استخون بگیری سر شعب الاحبار بزنی، یه غیرت دینی هم اختضا میکنه که حاکمیت مدائن رو در زمان خلفای قاصد بپذیری، که دین رو بتونی در اون منطقه تحقق ببخشی. البته به اذن ولی، ولی اجازه بهش میده. پس اهل غیرت منظور اهل احسان. اوقات هم خب یعنی زمان ها، اخفاق ها یعنی مخفی نگه داشتن از چشم مردم. حالا چی میخواد بگه این؟ تلبیس اهل غیرت یعنی تلبیس اهل غیرت اونه که نسبت به اوقات خودش غیرت ببندد و اونو از چشم مردم پنهان نگه داره، تا اینکه مردم وقتشو تلف نکنه. به عبارت دیگر مقصود اینه بر کرامتهای خودش، اهل غیرت بر کرامتهاش غیرت می‌ورزه، از چشمان نامحرمان پنهان می‌کنه. ظاهرا مشغول کسب و کارشه، مثل بقیه مردم زندگی میکنه، همین امور ظاهری رو، مثل همین احمد چلویی که مثالشو زدم، مثل بقیه مردم زندگی میکنه، مشغول کسب و کاره، مشغول امور ظاهریه، اما از یک مقامی برخوردار. یعنی خودشون با خود اسباب، یعنی وسیله الهی هم، خودشون وسیله الهی هم، اولیایی هستن که مظاهر رحمت خدا. ولی کاری هم نمی کنن که دیگران بفهمن که این بله آقا ما دعا کردیم مشکلت حل شد، ما دعا کردیم باران نازل شد. حالا واقعا هم ممکنه هم باشه نا، ولی پنهان می کنن این دو. رضا میگه هاذه طائفه رحمت من الله علی اهل تفرقه و الاسباب فی ملابستهم، یعنی سبب ها این وسائل در پوشش اونها ظاهر میشه. اینو درجه دوم ذکر میکنه. پس درجه اول عوامل رو در حق میبیند، درجه دوم سالج این کرامات خودش رو در حق میبینه و از به خودش نسبت نمیده، و درجه سوم میگه تلبیس و اهل تمکن علل عالم، تلبیس و اهل تمکن علل عالم، یعنی از باب رحمت بر مردم لباس اسباب بر تن می کنن تا چه؟ تا رحمت بر جهان برسانن، نه رحمت بر خودشون. یک اسبابی که باعث رحمت بر دیگران است بر خود می پوشن تا بخوان رحمتی بر جهان و دیگران برسانن. حالا تعبیرش اینه، میگه و هادی درجت الانبیا ثم هی للعهمت ربانیین حسادرین انواد الجمع المشیرین هم غیبه. میفرماید که این درجه انبیاست، بعد درجه علمای ائمه ربانی هست که این از وادی جمع آمدن. اصلا خدای سبحان از پوشش اسباب بر تن این انبیا و اولیا است که بر جهان رحمت نازل می‌کنه. همون چیزی که ما ازش تعبیر می‌کنیم به این که میگیم امام واسطه فیض الهی، نمی‌گیم انبیا و اولیا واسطه فیض الهی هست. بکن فتح الله و بکن یخته. توجه داریم تلبیس اهل تمکن، اهل تمکن منظورش انبیا و اولیا بود. علل عالم یعنی لباس اسباب الله بر تن انبیا پوشندن تعالی که رحمتش بر کل عالم نازل بشه. لذا زمین خالی از حجت نیست. حالا ممکنه که فرقش با دومی چیه؟ دومی کرامت‌های موردیه. مثلا بنده خدا یک مشکلی داره دعا میکنه کاش برآورده میشه. لذا همیشه ائمه، مثلا الان حضرت ولیعهد که واسطه فیضه، یعنی ولایت تکوینی داره بر کل آدم، یه عده سرباز هم داره حضرت که در شهرهای مختلف در مناطق مختلف، اینها در واقع کراماتش ازشون سر میزنه. یعنی واقعا اگر یک شهری، دهی، منطقه‌ای که آدمای خوبی دارن و متدینن، حالا به دلایلی که مشکلی مواجه شدن، این شخص که سرباز حضرته میاد دعای میکنه، کرامتی از اون سر میزنه و مشکل اون حل میشه. این میشه درجه دوم. خدا حل کرده ها، اما به دست این عارف، این سالک، این آدم که ممکن اصلا تعجب، یعنی اگر بشناسیم بفهمیم این آدم واسطه این فیض است، چه بسا اگر یعنی واسطه حل اون معضله است، ممکن تعجب کنیم این آدم اصلا باورمون نشه. اما با وجود این افراد ما بی نیاز از وجود امامی؟ نه، امام باسته فیض کل هستی. از این خواجه نصیب داره که وجود او لطفان و تصرف او آخر، این لطفان آخر و عدم او منا. امام خود وجودش این لطفه و باسته کل فیضه. اما سالک در این درجه دوم اینو هم می داند که این حق است که افاضه می کند به دست پیغمبر و امام نسبت به کل هستی ها. این هم منزل پنجم که منزل تلبیس هست. انشاءالله پنج منزل دیگه مونده، دیگه بعد از تعطیلات انشاءالله می خواهد.